صفحش خسرو از این بند هستی رها کن منو الهی الهی صدا کن منو الهی الهی صدا کن منو.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های رادیو سبا با برنامه خاطره خاکریز که نگاهی خواهد داشت به رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس، عزیزانی که رفتند و جان بر سر پیمان گذاشتند تا امروز پرچم پر افتخار ایران اسلامی در اهتزاز بماند. یاد و خاطره همه دلیر مردان گرامی باد.
خاطره
خدا. با جناب آقای داوود حتایی رزمنده 8 سال دفاع مقدس همراه میشیم.
سلام. خب ما توی اون موقعیت صف که بودیم دیگر نظر زینب یه فرماندهی داشتیم بسیار رشید، بسیار دلاور به نام حاج آقای خادم الحسینی، معروف بود که دوستان توی جنگ بهش میگفتن حاج خادم، که دانشجوی خیلی نخبهی بود و از زمان جنگ رها کرده بود، اومده بود جنگ و شده بود فرمانده گردان حضرت زینب و بعدا ارتقا پیدا کردش به فرماندهی تیپ از زهرای لشکر ده سید الشهدا. ایشون خیلی آدمه خاص، محجوب، با دیسیپلین و با کلاس بود. ما طبق همون روال عادی که داشتیم توی خط دوم معمولا مشغول شیطونی و شلوغکاری و سرصدا کردن خنده و این چیزا بودیم به خاطر نوجوان بودنمون، یه شب تصمیم گرفتیم که بریم بگردیم و این مهمات عمل نکرده عراقی رو پیدا بکنیم که مثل توپای عمل نکرده بود، یا عرضم به حضورتون که خمپارهایی که به صلاح عمل نکرده بودن، چیزایی که بود. بچه‌ها یه مقدار TNT پیدا کردن و ریختن توی پوکه به صلاح گلوله 23 میلیمتری و گلوله 14 میلیمتری که اینا ضد هوایی بودن. احمد مجید من بودم، ابوالفضل بود، کیوان بود، دو سه تا دیگه بچه‌ها. خب ما فرمانده گروهانمون با فرمانده معاونش و عرضم به حضورتون که کسای دیگه داشتن مثلا سرکشی میکردن به چادرها. شب بود، زمستون بود، حدودا اسفند ماه 66 بود، قبل از عملیات بلفجر 10. یه آتیشی درست کردن بچه‌ها که تو اون سرمای مثلا جیگرسوز و عرضم به حضورتون به شدت آزاردهنده، دوستان گرم بشن. بچه‌ها رفتن وایسادن اونجا و یواشکی دو سه تا از این مثلا پوکه‌هایی که توش TNT گذاشته بودن و انداختن داخل آتیش. حالا البته خب خطر آنچنانی نداشتون، تیه انتباهت گرم رو بینه خیلی اتفاق خاصی نمیفته، صدایی میده و یه باعث مثلا به هم ریختگی آتیش میشد. حالا مواد منفجری که بچه خالی کرده بودن انداخته بودن توش، چون مقدارش کم بود ولی خب اذیت میکرد دیگه. تاکتیکمون هم چی بود؟ میرفتیم وای میستادیم یه 5 دقیقه به اسم اینکه داریم گرم میشیم، تا 4 نفر اضافه میشدن یواشکی یکی یکی جیم میزدیم و میرفتیم کنار و اونا وای میستادن. بعد مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه این که گرم میشد انفجار ایجاد میکرد و باعث میشد که پخش بشه و گلولای میپاشید توی سر و صورته، چون خب به شدت برف و بارون اینا بود تو سر و صورتون کسایی که وایستده بودن. یکی دو دفعه بچه این کار کردن و ما حسابی خندیدیم. دفعه آخر فرمانده گوران ما با فرمانده گردان و معاوناش اومدن وایستن گرم شدن، مثل که داشتن گشت میزدن و صحبت میکردن در مورد مسائل مهم و این آمد بودن یه ذره گرم شد. شانسی که ما آورده بودیم این بود که فرمانده گردان بعد یکی دو دقیقه از اینه جدا شده، اینه که دیگه واویلا بود. فرمانده گروه هم وای میسته و ما هم وایستیدیم و سلام علیکم به هم دیگه نگاه میکردیم و گفتم خدا به دادمون برسه. تا اومدیم جدا بشیم از آتیش، این پوکی که دوش یه مقدار TNT و منفجره بود اینا صدا داد و آتیش رو مشتعل کرد و به هم ریخت و گل و لای و اینا ریخت به لباس فرمانده گروهان ما. فرمانده گروهان ما هم که خبر داشت ما قبلا چه شیطونی کردیم، دیگه نفذمون نگذشت، حسابی از خجالت بچه ها در اومد و بچه ها رو حسابی دوباره تنبیه کرد و چون اونجا پر تپه بود یکی از تنبیهاشون این بود که به شما یه بلوک سیمانی میدادن که تو خونه سازی استفاده میشه و میگفتن از پایین تپه تا بالای تپه پامرغی برو. این کار یه حدود مثلا نیم ساعت یه ساعت طول میکشید ولی انقدر به پای بچه ها فشار میومد که بچه ها تا یه هفته دو هفته نمیتونستن درست راه برن و روناشون پشت ساقاشون همه درد میگرفت. ولی با همه این احوال باز دوباره سری بعد بچه ها همین شیطونی ها رو تکرار میکردن و البته خب همیشه این اتفاقات باعث خنده ما میشد، ولی اون چیزی که بود این بود که ما آبرو حیثیت رو پیش فرمانده گروهانمون رفت که اینا چون انقدر شیطون هن و چون انقدر اذیت میکنن.
جان سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
جان سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
یه خاطره کوتاه هم از شهید سیف الله سعادتی بیادم اومد خدمتون بگم، شاید جالب باشه. خب ما توی ایامی که سد دز آموزش میدیدیم جایی بود که خب از دز پول فاصله داشت، فکر میکنم 10 کیلومتر 15 کیلومتر فاصله داشت. ایام رمضان بود داخل شهر که میرفتیم، خب ما با اینکه مسافر بودیم نمیتونستیم روزه بگیریم، خب روزه هم نمیتونستیم بخوریم. دوستای ما خب سفارش میدادن براشون، چیزایی رو خرید میکردیم و میآورد. یک روز که من و شهید سیف الله سعادتی و علی اصغر جلیلی رفتیم با هم شهر، خب وقتی که برگشتیم از شهر دوستا پول داده بودن که ما واسه شون میوه بخریم، یه هندونه خیلی بزرگ خریدیم و خب به فکرمون نرسید که خب ما وقتی برمیگردیم سر جاده میخوایم پیاده بشیم، نزدیک 4-5 کیلومتر بعد توی جاده خاکی پیاده بیایم تا برسیم به مقرمون. خب هندونه رو 500 متر اول دست به دست کردیم، 1000 متر رو دیدیم نه هندونه خیلی سنگینه، ما کلی وسیله دیگه هم دستمونه نمیتونیم. شیطونمون گل کرد، من و سیف الله گفتیم که بیاید یه کاری بکنیم هندونه به ذره سبک بشه. گفتیم چی کار کنیم؟ گفتیم خب یه کاری میکنیم، نصفشو میخوریم نصفشو برای بچه ها میبریم که بچه هم از خونکیش استفاده بکنه. نشستیم کنار جاده خاکی و نصف هندونه رو خوردیم و الحمدلله علی اصغر ما خیلی بخور بود. گفتش که خب اینجوری اگر نصف هندونه رو ببریم واسهشون که کله ما رو میکنن اینا، که 20 نفر آدم هم میگن شما 3 نفری یه هندونه به این بزرگی 10 کیلو 15 کیلویی رو خوردید، برای ما 20 نفر یه نصف هندونه آوردید. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتش که آتاهرا اینه که همه هندونه رو بخوریم، اگه همه هندونه رو نخوریم بچه‌ها یقه ما رو میگیرن، اصلا برو خودمونم نمیبریم که هندونه خریدیم واسهشون، میوه دیگه که هستش حالا تنقلات خریده بودیم خوراکی خریدیم اینا میبریم بهشون میدیم. هیچی ما نشستیم کل هندونه رو خوردیم به حدی که دیگه داشتیم میترکیدیم و نمیتونستیم راه بریم و این 3-4 کیلومتر بقیه رو با زحمت رفتیم. ولی خب هندونه رو خوردیم و تا مدت ها بعد ما سه نفر هر وقت یه جا میشستیم به همدیگه میخندیدیم که این بچه ها امید هندونه داشتن و منتظر بودن ما هندونه ببریم واسه شون و ما اصلا بهشون نیوردیم که هندونه خریدیم و وسط راه خوردیم به گونه‌ای که حتی دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم و راه بریم. خدا رحمت کنه سیف الله رو. تقریبا یه 20 روز بعد از اون اتفاق دیگه منطقه شیخ محمد ماقود با برخورد ترکش مینی کاتیوشا عراقی ها به قلبش به شهادت رسید و ما را همیشه دادار خودش کرد، رفیق صمیمی و عزیز ما بود. خدا رحمتش کنه. امیدوارم که مفید بوده باشه. ممنونم ازتون و خداحافظ.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنی است، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن ها دیدنیست. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن ها دیدنیست. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش
می‌زند. پرده بالا رفت و دیدم هستانی. خب عزیزان شنونده، انشالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی سبا.
از خاطر هاتم رفتی از تو بی خبرم من. ای یار 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 قدیمی میتونم پس تنگی گرفتم به هوایم.
خب دوستان، ماجراهای من و حشمت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
ماجراهای من و حشمت.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه من و حشمت خوش اومدین. همونطور که در قسمت‌های قبل گفتیم، من به زودی قرار مدیر این مجموعه بشم، به شرط اینکه بتونم یه برنامه خوب درباره مدیریت بزنم. تا اینجا قضیه کار خیلی ساده است، ولی از اینجا به بعده که موجودی به اسم حشمت مشکلات تازه رو بر من شروع میکنه. الان یه ماه گذشته ولی من هنوز نتونستم یه برنامه درست حسابی بزنم، واسه همینم میخوام دیگه باهاش مبارزه کنم تا بره یه گوشه بشینه و فقط چایشو برداره بیاره. من نفهمم این کارو یعنی چی ازش.
سلام مجری. با چطوری؟ خوبی؟
ممنونم.
قلمبر
قلمبور
رئیس گفت بهت بگم یه گزارش کار بده ببینیم تا الان چیکار کردی.
سلام منو به رئیس برسون، بگو که تو نمیذاری من به هیچ کاری برسم، خودتو بگو.
رئیس گفت اگه از پس یه الف بچه، منظورش من بودم، برنامه های چطوری میتونی از پس شرکت بر بیای؟
بهش بگو تو یه نفر نیستی که خیلی هم هستی.
قلمبر به نظرم تو باید اخلاقت عوض کنی تا بتونی یه مدیر نمونه باشی. باید میزان انعطاف پذیریت ببری بالا.
انعطاف پذیری از نظر تو من خیلی چی داداش؟
ببین این پسر برادر من خب میخواد توی شرکت استخدام بشی. گفت ببینه اگه میتونی براش کاری کنی بهت رای بده.
اول اینکه من اینطوری رای نمیخرم، اگه بتونم براش کاری میکنم، فهمیدی؟
یه لحظه اجازه بده تو آدم بشین.
چیکار میخوای بکنی؟ به کی زنگ میزنی؟
الو رئیس، اخلاق این قلمبر خیلی بده، بنظرم اصلا برای مدیریت مناسب نیست.
چیکار میکنی اشمت؟
ببین قلمبر، در نهایت من باید تاییدت کنم، میفهمی یا نه؟
یعنی چی؟ رئیس خودش اینقدر منو میشناسه که بدونه به درد این شرکت میخورم یا نه؟
ببین رئیس حرف من بیشتر تو قبول داره.
خب من الان باید چیکار کنم؟
این حکم پسر و برادر منه، مینویسی از رئیس میخوای که استخدامش کنه.
چرا؟
دوباره همه رو از اول برای
خیلی خیلی خب باشه.
یادید باشه اصل بر اینه که یک مدیر انعطاف پذیر باشه، فهمیدی؟
این اسمش سوء استفاده از انعطاف پذیریه.
این اسمش کاغذه، فهمیدی؟
اینو نمیگم، کار تو رو میگم.
کار؟
همین که داری پسر بردتو بیار اینجا.
اینجا؟
همین حکه که من باید بزنم دیگه.
بزنی؟
باشه می نویسم، فقط از سر من بردار برو.
آفرین.
برو.
آفرین.
یکی از مهمترین و بارزترین صفات مثبت برای یه مدیر خوب انعطاف پذیریه. مدیری که نتونه تعامل خوبی با اطرافیانش داشته باشه عموماً از خیلی از مسائل ناآگاه میشه و همین مسئله باعث میشه که نتونه مدیریت درستی داشته باشه.
الو قلمبر، ببین مدیر گفت برای دستگرمی نظارت روی بیفه داشته باش ببین اصلا میتونی یا نه.
برای چی؟
گفت میخواد ببین از پس کار برمیای یا نه.
خیلی خب باشه، هر کی مشکلی داشت به خودم بگو.
باشه بابا باشه.
مدیر خوب، بله داشتم میگفتم، مدیر منعطف معمولا مستمع خوبی هم هست و به تبع اون میتونه مسائل رو خیلی دقیق بررسی کنه. ای بابای گذاشتن. بله بفرمایید.
قلمبر قلم مشکلی هست.
چی شدش من جان؟ بگو، من اینجا برای اینکه مشکلات تو رو برطرف کنم اصلا اومدم. بگو.
ببین من امروز حال ندارم، قضا دیرش کنم بیفر میخوام تعطیل کنم.
نمیشه که عزیز من، شما باید اونجا به مشتری ها برسی.
یعنی چی؟ برای چی زیر میگی؟ من حال ندارم.
من به عنوان یه مدیر به دستور میدم آقا، همین الان میری بوفر باز میکنی کارتو انجام میدی، فهمیدی؟
یه لحظه تلفن قطع کن، من کارت دارم.
باشه. ما میتونیم با هم تعامل کنیم دیگه، یه لحظه شما اجازه بدید. ببینید آقای گولاخ، درسته که یه مدیر باید انعطاف پذیر باشه، ولی این اصلا به این منظور نیست که شما اجازه بدی هر کسی هر کار دوست داره انجام بده. مدیر در حین انعطاف پذیری باید کاریزما داشته باشه. ببخشید میشه اون صدا رو از خودتون در نیارید؟ بله نمیشه. داشتم میگفتم من باید به حشمت بفهمونم که مسئولیت یه جا رو قبول میکنه باید نسبت بهش مسئولیت پذیر باشه. آمل بعد با صندلی منو میبری پرت کنی بیرون یا بدون صندلی؟ انتخاب با شماست. بگم حشمت بره بوفر ببنده حله؟ دیگه فایده ای نداره، من در خدمتون هستم، بفهمید. ببین تو با اون بیقواره نذاشید که من بتونم میزان مدیریتمو به رئیس نشون بدم. به خدا اگه تو این برنامه رئیس از من انتقاد کرده باشه من میدونم و تو، فهمیدی؟
قلمبر
قلم بر
با نظر وقتی نرسی دیگه کاندیداتوری استعفا بدی و به کره شخصی خودت بپردازی؟
ببین اگه تو داری تمام تلاشتو میکنی منو از میدون به در کنی کور خوندی. من قوی تر از این حرفام، فهمیدی؟ مطمئنم رئیس رو درک میکنه و الان توی این نامه از من دلجویی کرده. بذار من در این نامه رو باز کنم.
چطوری قلمبر؟
رئیس این هشبت منو خیلی اذیت میکنه. من مثلا میخواستم مدیریت بوفر رو بگیرم دستم، این نمیذاره، هی چوب روی چرخ من میذاره.
باشه پس اخراجی.
من چرا اخراجم؟
مدیری که اینجوری پشت سر دیگران حرف بزنه به درد نمیخوره.
من دارم گزارش کار میدم، پشت سر حرف زدن چیه؟ خودش اینجا نشسته.
آفرین، گزارش کار رو دوست دارم. باشه تو اخراج نیستی، بذار نامه رو بخونم. جناب آقای محمد رضا قلمبر، نظر به اینکه شما در مدیریت بوفه خیلی موفق بوده اید و به نظر می آید به درد همانجا می خورید، از امروز مدیریت بوفه را به شما عطا کرده، باشد که دیگر قر نزن.
رئیس من دارم برای مدیریت کل این مجموعه تلاش بکنم، شما مدیریت بوفه را می دی به من؟
همینم از سر زیاده.
اجازه بدید من نپذیرم.
باشه پس اخراجی.
اجازه بدید که بپذیرم.
با سپاس زد زیاد.
هشمت من هر گناهی هم کرده باشم تو نباید تاوانش باشی، تو خیلی بزرگتر از تاوان یه گناهی. هشمت
قلمبر میگم وضعیت بیفه که معلوم شد، پس الان فقط پست مدیریت کل میمونه که قطعا میدنش به من دیگه.
اگه من برازنده بوفه هستم شک نکن تو هم مدیر کلی.
وای خودت چقدر عالی، پس برم اخراجت کنم.
تو دیگه چرا؟
تا پسر برادرم بیکاره دیگه، بیارمش جای تو. خدافظ.
سر روش تلخی دارم، خدا به فریادم برسه. نخست در سوی اصول مدیریتی میگن که هر مدیری بدون داشتن یک تیم قوی نمیتونه کار مهمی انجام بده. داشتن نیروهای توانمند با ویژگی‌های مهمی چون اعتماد، تخصص، تعهد، دانش عمومی، انگیزه خدمت، نگاه سالم به جامعه، دور بودن از فساد مالی و ده‌ها نکته دیگه نیازهای اولیه انتخاب مدیران و معاونان ارشد در یک محیط اداری به شمار میرن. بدون حضور بازیکنان شایسته و قدرتمند و تمرین‌های مرتب و نظارت مربی و سرمربی نمیشه تیم ورزشی یا اداری خوبی رو ساخت. پس مدیران آیندگی خودتون رو خودتون انتخاب کنید، چرا که یه تلخی بی پایان پایان تلخی.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سالم و تندرست باشید. فراموش نکنید به هر حال باید با ستاد ملی مقابله با کرونا همکاری لازم رو داشته باشید. در 12 استان الان شیب بسیار تندی وجود داره که باید در زندگی روزمره خودشون به موارد بهداشتی بیشترین توجه رو داشته باشن. در 4 استان به همین صورت نیز کمتر هست. به هر حال 257 شهر قرمز، 129 شهر نارنجی، 51 شهر زرد و 11 شهر هم آبی است. خواهشمون این هست به شیوه‌نامه‌های بهداشتی پایبند باشید. سپاس از همراهی همه شما هموطنان گرامی. به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می‌کنم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.